بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بس در این تزییل در بس معنای غلو و تقصیر و تفریط و اینجور مسائل بود. رسیدیم به اول کلام مرحوم علامه مجلسی که مرحوم فتونی میخواد کلام استادش رو در بحث تفویض مطرح کنه. ما هم به سرعت میخونیم تا مطلب علامه مجلسی دقیق معلوم بشه. بعد یک سری نکاتی هست انشالله اونا رو مطرح خواهیم کرد. ایشون میفرماد که مرحوم فتونی میفرماد که بدان که یکی از مصادیق قلوب قول به تفویض هست. کسی قائل بشود به اینکه امور به اهل بیت واگذار شده به بعض معانی، ولی نه هر نوع تفویضی. بعضی تفویضها انجام شده، بعضی تفویضها انجام نشده. حالا میخواد ایشون توضیح بده. فاوله کما حققه شیخنا فی البحار معان، اون تفویضها و اقسامش رو به حساب علامه مجلسی در بحار معانی برای تفویض بیان کردن. بعضها منفی و ننهم، بعضی از اون انواع تفویض از اهل بیت نفی می شود. و القول بهی کفران داخلون فی القلوب، اگر بعضی از انواع تفویض و معانی تفویض رو شما برای اهل بیت قائل بشی اون معنا کفر هست، و اگه قائل بشی شما داخل در غلات می شی، رسما دیگه میشه قالی که نجس هست. کما مر مرارن و بعضها مثبتون لهم، بعضی از انواع تفویض هم بر اهل بیت ثابت میشه که این تفویض انجام شده. خب ما میخوایم الان چه کار بکنیم؟ ما میخوایم الان فقط شاید یک جلسه یا دو جلسه، انشالله سعی میخوایم در یک جلسه دوست دارم تمام بشه، فقط میخوایم کلام علامه مجلسی رو بخونیم، ترجمه کنیم، بفهمیم. همین. پس این جلسه ذهنها فقط باشه متمرکز. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار اینو فرمودن، هم در مرات العقول تفویض و بحث تفویض. اینو میخوایم از نظر علامه مجلسی. ایشون میفهمد فل اول، علامه مجلسی، فل اول التفویض فی الخلق و رزق و تربیت و الاماتت و الاحیاء. قسم اول تفویض در خلقت، تفویض در رزق، یعنی خدا امر خلقت را تفویض کند به اهل بیت، امر رزق دادن سایر مخلوقات را تفویض کند به اهل بیت، امر تربیت، امر اماته قبض روح، احیا زنده کردن، اینها همه رو تفویض کنه اهل بیت. این میخوام ببینم چطور هست. فان قوما قالوا، چون گروهی گفتند که خداوند اهل بیت را آفریده و امر خلقت را، یعنی امر آفریدن را واگذار کرده به اهل بیت، پس فهم یخلقون، پس اهل بیت خلق میکنند و یرزقون و یمیتون و یحیون. اهل بیت خلقت میکنند، رزق میدهند، اماته میکنند، احیا میکنند. خب تا همینجا اول نکته ای بگم. دو تا مطلب اینجا هست. یک، یعنی دو سه تا مطلب اینجا باید توجه کنیم. یک، آیا این خلقت، خلقت منشی است یا لا منشی؟ یعنی اگر خداوند اهل بیت را بیافریند، یعنی خداوند اهل بیت را آفریده و اهل بیت سایر اشیا را لا منشی آفریدن. این یک بحثی است. یک نوع تفویضه. دو، خداوند اهل بیت را آفریده و اهل بیت بقیه اشیا رو کامل آفریدن، ولی من شیئن آفریدن، از چیزی، مثلا از نور خودشون. مثلا سوم، خداوند اهل بیت را آفریده و اهل بیت بعضی از چیزها رو آفریدن، نه همه چیزها رو. همچنین کلام در رزق و احیاء و اماته هم همینطوره. این خودش، این قسمت وجوهی داره، یعنی شقوق مختلفی داره. آیا همش کفره، همش غلوه، همه این تفویض ها باطله، اینا بی دلیل، با دلیل، چطوره؟ بحث داره. فقط توجه کنید، ایشون میفهمند که گروهی گفتن که خداوند اهل بیت را آفریده و امر آفریدن را به اهل بیت واگذار کرده. خب این امر آفریدن را به اهل بیت واگذار کرده، اینطور به ذهن میاد، یعنی کلا خداوند به امر خلقت کاری ندارد اصلا، و اهل بیت می آفرینن و اهل بیت کل اشیا را می آفرینن، حالا چه لامن شیئن چه من شیئن، اینطور این گروهی هستن. علامه مجلسی میفرماد و هازل کلام یحتمل و وجهین، این کلام محتمل دو وجه است. یعنی این معنا، این که گفتیم، این که ایشون خودشون یعنی گفتن، خداوند اهل بیت آفریده، امر آفریدن رو به اهل بیت واگذار کرده، این دو وجه. یک، ان یقال انهم یفعلون جمیع ذلک به قدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون حقیقتا. این که گفته بشود اهل بیت خلق و رزق و اماته و احیا و تربیت رو انجام میدن به قدرت خودشون و به اراده خودشون و واقعا فاعل این کارا اهل بیت هستن. ایشون میفرمان فهازا کفر صریح دلت على استحالته الادله العقليه والنقليه. ایشون میفرمان که اصلا کفر صریحه، کفر صریح، هم ادله عقلی هم ادله نقلی دلالت بر محال بودن چنین چیزی دارد. هیچ عاقلی هم شک نمی کند در کفر کسی که قائل به این قول باشد، کما اینکه اخبار در کتب غلات صریح به این مطلب است و کتب اشباه غلات. ما انه یحتمل ان یکون المراد، البته اون روایاتی که در کتب غلات هست که غلات از اون روایات استفاده کردن که اهل بیت کل عالم را با قدرت خودشون آفریدن، اون روایات احتمال میره که مراد علت غایی بودن اهل بیت باشد برای ایجاد جمعی مکونات، نه علت فاعلی. مثلا در کتب غلات مثلا آمده که امیرالمومنین مثلا فرموده من آسمان ها و زمین را آفریدم مثلا، یا به پا کردم. خب این یعنی که این غلوه دیگه. علامه مسیح میگه کتب غلات از این روایات داره و اونا هم قائل شدن که پس خدا امیرالمومنین را آفرید و امیرالمومنین عالم را آفرید، پس این غلوه. ایشون میگه نه، شاید معنا این باشه که یعنی من زمین و آسمان را به پا کردم، یعنی زمین و آسمان به خاطر من به پا شده، نه اینکه من آفریدم. یعنی ایشون داره یک وجهی برای معنای اون روایاتی که غلات در کتابهاشون نقل کردن و از اون روایات استفاده کردند که پس اهل بیت خالق هستند، داره یه وجهی بیان میکنه. میگه برفرض که اگر ائمه اون مطالب را فرموده باشند، ولی منظور علت غایی نه علت فاعلی. حالا اینطورشون میگه و انه تعالی جعلهم مطاعین فی الارض و السماوات. شاید معنی اون روایت این است که خداوند اهل بیت را مطاع قرار داده در زمین و آسمان ها، که کل اشیاء حتی جمادات مطیع اهل بیت هستند به اذن الله، چرا که اهل بیت اگر بخواهند چیزی را، خداوند خواسته اونها را رد نمی کند، ولکن اهل بیت نمی خواهند الا آن چیزی که خدا بخواهد. این یک قسمت از کلام علامه مجلسی. قال ره، مرحوم فتونی میفرماد که علامه مجلسی گفته و کذا ما ورد فی الاخبار، همچنین اون روایاتی که وارد شده که ملائکه و روح برای همه امور نازل میشوند به اهل بیت، و این روایاتی که وارد شده است که هیچ ملکی از آسمان برای هیچ امری نازل نمیشود مگر اینکه آغاز میکند به امام، این روایات که در کتب خود ما هم هست، دقت کنید علامه مجلسی میفرماد لیس ذلک لمدخلیت فی ذلک، این برای این نیست که اهل بیت در اون مدخلیت دارن، مثلا ملک میاد از امام اذن بگیره واقعا و بعد از اذن امام اون کار رو انجام بده، اینطور نیست. این روایت خودمون داریم، تو کتب غلات نیست، اینها اینطور نیست، مدخلیت ندارن. پس چرا ملائک نازل میشن؟ ایشون میگه میفرماد که ولال الاسترشاره بهم، حتی ملائک نمیان مشورت از امام بگیرن که اجازه میدید ما فلان کارو کنیم یا فلان کار خوبه ما بکنیم، حتی برای مشورت هم نیست. پس چی هست؟ ایشون میفرماد که بل له الامر و الخلق تعالی شأنه، خالقیت و امور دست خداست، اینا اهل بیت مدخلیتی ندارن. پس چرا ملائکه نازل میشن؟ ایشون میفرماد که لیس ذلک الا لتشریفهم و اکرامهم و اظهار رفعت مقامهم، این تشریفاتی خدا برای اینکه برای اهل بیت شرافت قائل بشه و کرامت قائل بشه و اظهار بکنه به ملائکه که اینها خیلی مقام بلندی دارن، به ملائکه گفته شما برید از اینا اجازه بگیرید، ولی نه اینکه واقعا اجازه امام اثر داره. که خب این کلام علامه مجلسی قابل قبول نیست. حالا بعد اینا رو میرسیم ان شاء الله. خب برگردم دو مرتبه دور کنم، چون بس خالقیت و رازقیت ما بحث اصول کافی هم که داشتیم، خیلی از من سوال کردن، خیلیا که این نظر شما در مورد خالقیت رازقیت چی. حالا میگم نظر که دنبال این نظر ندیم اصلا، ما در حدی نیستیم نظر بدیم، ولی بالاخره کلمات علما رو که انسان میخونه یک سری مطالب به ذهن انسان میاد دیگه. خب اولا برگردیم به کلام الله مجلسی جمله اول، که اگر کسی بگوید که خدا اهل بیت را آفریده و امر آفریدن را به اهل بیت واگذار کرده، به این معنا که اهل بیت با قدرت خودشون و اراده خودشون خلقت را انجام دادن و حقیقتا فاعل هستن، این کفر صریحه. سوال چرا؟ چرا کفر صریحه؟ یعنی الان ما در مورد خودمون مثال بزنیم، البته نمیخواستم وارد نقد و بررسی بشم این جلسه، ما در مورد خودمون مثال بزنیم. الان خدا مرا آفریده است، به من قدرت داده است که من این عصا را از زمین بردارم. قدرت داده یا نداده؟ بله. خب اگر من این عصا را از زمین بردارم، فاعل برداشتن عصا کیست؟ من هستم. اگر کسی این فاعلیت را به من این خونه رو ساختم، بنای این خونه، کی به من قدرت داد؟ خدا. علمشو چی کسی داد؟ خدا. من اذن فلان آن به آن حول قوه افاضه کرد خدا، این خونه رو من ساختم. آیا من حقیقتا بنا هستم یا نیستم؟ آیا حقیقتا من فاعل هستم یا نیستم؟ هستم دیگه، ولی به اذن الله. بله، اذن الله آن به آن داره افاضه میشه. لا حول ولا قوه الا بالله. پس این که علامه مجلسی میفرماد این کفر صریح هست، باید بگیم منظور ایشون معلوم بشه چی هست. اون چیزی که عقل، چون ایشون میگه عقل دلالت بر استحاله میکند، ادله عقلیه داریم بر استحاله، یعنی محال است. اون چی هست که محال هست؟ اونی که محاله این هست که خدا اهل بیت را بیافریند، کلن با اهل بیت ارتباطی نداشته باشد، افاضه نکند، آن به آن، آن به آن حول و قوه ندهد، آن به آن اذن ندهد، اما اهل بیت خودشون قدرت و علم و اراده داشته باشند مستقل از خدا و بیافرینند. این کفر صریحه. بله، این غلو و این نجاست داره هر کی همچین چیز قائل باشه. یعنی ارتباط امام با خدا و خدا با امام رو قطع کنه. و بلکه این نه برای اهل بیت، برای هر مخلوقی در هر کوچکترین کاری چنین چیزی کسی فرض بکنین عقلا محال است. ادله عقلیه و نقلیه مختلف داره و این غلوه در حق اون شیعه و کوچک کردن خداست که بگیم. پس این تفویضی که عقلا محال است، نقلا هم محال است و باطل است و کفر است و غلوه است و نجاست می آورد، این هست که کسی بگوید خداوند اهل بیت را آفریده است، به اونها قدرت داده است و اراده داده است که عالم را بیافرینند، بعد خود خداوند کنار رفته است و دیگه قدرت جدید در آن جدید یا اراده جدید در آن جدید به اهل بیت افاضه نمی کند. پس در آن اول اهل بیت قدرت را از خدا گرفتند، اما در آن دوم بی نیاز از خدا شدند و با اون بینیازی که داشتن، قدرت هم داشتن، اراده هم داشتن، آفریدن. این میشه کفر و غلط و باطل. مثل این میمونه که مثلا شما این ماشین رو شارژ کنید، فرض کنید، یا این ماشین ها میکشن عقب، فنرش جمع میشه، آره قدرتی، ماشین قدرتی، بعد خودش میره دیگه. مثلا میگیم خداوند اهل بیت رو آفرید با یک قدرت زیاد، با یک اراده زیاد، با یک علم زیاد، بعد خدا دست برداشت از اهل بیت دیگه. اهل بیت خودشون خواستن بیافرینن، آفریدن. یه همچین حالتی. این کفر غلو نجاست آور باطله و اهل بیت رو مستقل از خدا کرده. پس تفویضی محال است. منظور علامه مجلسی اینه، چون اینطور میخونم به خاطر که این نکات دقیق هست، یعنی همینطور سرسرکی خوندن و رفتن نمیشه. این باطل هست. خیلی خوب، این قسمت اول کلام علامه مجلسی معلوم باشه. قسمت دوم کلام ایشون این بود که ایشون خواستن روایاتی که در کتب غلات، حداقل بعض از روایاتی که در کتب غلات مطرح شده است را ایشون وجهی براش بیان کنن. یعنی بر فرضی که چنین روایاتی ولو در کتب غلات صحیح باشد، بر چنین فرضی معناش معنای علت فاعلی نیست، علت غاییه. که حالا یک بحثی داریم واردش اصلا نمیشه که علت غایی بزرگتره یا علت فاعلی، کدوم بزرگتره. اگر ما بگیم اهل بیت علت فاعلی هستن، بیشتر از فضائل اهل بیت حرف زدیم، یا بگیم علت غایی هستن. یعنی امام اگر علت فاعلی باشد و غایی نباشد، مقام بالاتری است. یا علت غایب باشد و فاعلی نباشد، کدوم بالاتر مقام؟ آره این هم یک بحثی است. این هم قسمت دوم کلام علامه بود که روایت بعضی از روایات کتب غلات رو خاص بیان کنه که غلات اشتباه معنا کردن، اینا اصلا ربطی به علت فاعلی نداره، میتونه حمل بشه به علت غایب. این هم یک نکته. نکته سومی که در کلام علامه هستی بود، اون قسمتی بود که ایشون فرموده روایاتی که خودمون در کتاب‌های خودمون داریم، نه غلات، روایات معتبر در کافی و نمیدونم ملاحظ در کافی و خدمت شما بسائر و درجات و اینها محاسن برقی و اینها داریم، اونها به چه معناست؟ ایشون میگه اونها مثل که ملائکه نازل میشن خدمت امام، اذن میگیرن چنین چنان. ایشون میگه اینا بر تشریفاته. تشریفات یعنی چی؟ تشریفات نه یعنی مثل سالن تشریفاتی که ما میگیم مثلا تشریفاتی کار بی خود کلن، نه، یعنی اینکه خداوند میخواسته به ملائکه اظهار بکنه که اهل بیت خیلی مقامشون از شما بالاتره، شما هر کار میخواید بکنید اول برید به امام عرضه کنید، همین مقدار تمام. اما اینکه حالا عرضه کنید امام بگه نه نکنید، نه امام نمیگه، امام بگه بکنید، نه اینم نمیگه، اینا برید از اهل بیت مشورت بگین هر کار اونا گفتن بکنید، نه اینم نیست. پس چی هست؟ فقط به شما میگن تکلیفی که به دادن انجام بدی ای ملک، برو خدمت امام و از امام اذن بگیر و انجام بده. امام هم اذن میده، ولی اذن امام مدخلیت واقعی نداره. حالا سوال من اینجاست از علامه مجلسی، خب مثلا یک ملکی، مثلا ملک نزول بارانه، میخواد باران نازل بشه، اون اگر بیاد خدمت امام و بگه که من میخوام باران رو در فلان جا نازل کنم، فقط اعلام میخواد بکنه، این اولا چه تشریفی برای امامه، چه شرافتیه که او بیاد عرضه کنه در حالی که خود اون ملک میداند که امام اذنش، امرش، دستورش، نهیش هیچ مدخلیتی نداره، این چه شرافتیه؟ این که بیشتر تنقیصه. این یک، و مهمتر از این، اگر ما فرض بکنیم که امام مدخلیت دارد چه مشکلی پیش میاد؟ مگر خود اون ملک، امام رو بذاریم کنار، مگر خود اون ملک در نزول باران مدخلیت نداره؟ اصلا اسباب در صدور مسببات، علل در صدور معلولات مگر مدخلیت ندارن؟ مگر خورشید نور نمیده، حرارت نمیده؟ مگر آتش حرارت نمیده؟ مگر فلفل دهنا نمیسوزونه؟ مگر نمک شور نمیکنه؟ مگر شکر شیرین نمیکنه؟ مگر اینا آثار ندارن اشیاء عالم؟ اون ملک خودش در نزول باران مدخلیت داره یا نداره؟ یا او هم مدخلیت نداره، تشریفاتی بهش گفتن شما ببر فلان ابر و فلان جا؟ اصلا ملک هم بذاریم کنار، آقا صدور افعال از من مدخلیت در صدور افعال از خودم دارم یا ندارم؟ گفتم میخوام یک عصایی رو بردارم، من مدخلیت ندارم یا تشریفاتیه؟ بازم اگر خداوند به کسی قدرتی بدهد که اون فرد با اون قدرت بتواند تصرف در عالم بکنه، چه اشکالی داره؟ ببینید ما عالم رو بزرگ میکنیم، وحشت میکنیم، عالم کوچیک کن. فرض کن عالم انگشتر کف دست شما، الان انگشتر کف دست رو تکون بدی، مدخلیت داری در تکان خوردن این انگشتر یا نه؟ بله داری. چی شد؟ غلوف شده؟ خدا رفته کنار؟ تفویض باطل رخ داده؟ نه، لا حول ولا قوت الا بالله، خدا به تو اراده داده، قدرت داده، هر جا هم بخواد حذف میکنه، معنی میکنه، نمیده به تو، افاظه نمیفرماد و تو با قدرت و اختیار خودت به اذن الله انگشتر رو تکان میدی، از پهلوی راست به پهلوی چپ میچرخونی. آیا اگر حالا شد دو تا انگشتر مشکلی پیدا میشه؟ آیا اگه 10 تا انگشتر شد مشکلی پیدا میشه؟ اگر شما قدرتی داشتی مثل خیلی مرتازها میتونه با به قول ما با چشمش مثلا نگاه کنه ساختمون از جا بکنه، مثلا دست بندازه تو دیوار آجر رو بکشه بیرون، همچون قدرتایی داره، آیا اینها غلو میشه در حق اون فرد؟ نظام توحید به هم میخوره؟ عقل دلالت میکنه برای اینکه این محاله؟ نه، چنین چیزی نداریم، داره این اتفاقا میفته در عالم. حالا چطور شد اگر ملک بیاد خدمت امام و از امام اجازه بگیره، امام نباید مدخلیت داشته باشه؟ چرا نباید؟ اگر مدخلیت داشته باشه چه اتفاق بدی میفته؟ پس ما نمیتونیم از باب محال بودن یا دلالت ادله عقلی یا نقلی ما بیایم بگیم که این که در روایات وارد شده ملائکه هر امر رو خدمت اهل بیت میارن و اینها، این از باب تشریفات. خب این باید دلیل داشته باشیم، پس فعلا ما دلیلی برای کلام الله مجزی الان نداریم، حالا تا بعد بریم جلوتر ببینیم چی میشه. علامه مرحوم فتونی اینجا یک مطلبی فرموده در ادامه بساب در همین قسمت کلام الله مجزی رو نگه داشته ایشون، و ایشون میگه که عقول ما ذکره، آنچه که ذکر کرد استاد ما شیخ ما طاب سراه، که خدا مثلا قبر او را طیب و طاهر و نورانی بکند، در مطلبی که ایشون ذکر کرد تنبیه و توجیه وجیهی بود برای اخبار مذکوره و غیر اخبار مذکوره، که ما هم تبیین کردیم روایاتی که دلالت میکند برای اینکه اهل بیت علت غایی ایجادند. حتی این مطلب گفته میشه ولی توضیح درستی داده نمیشه. حالا اینو سر فرصت انشالله بهش خواهیم پرداخت. اهل بیت علت غایی ایجاد هستن یعنی چی؟ همین فهمیده بشه درست؟ اهل بیت علت غایی خلقتن، علامه مسیح قبول داره، فتونی هم قبول داره، خیلی بزرگان قبول دارن، ولی علت غایی هستن یعنی چی؟ یعنی خداوند عالم را آفریده برای ایشان، عالم را آفریده به خاطر ایشان، عالم را آفریده صدقه سری ایشان، عالم را آفریده تا ایشان باشند. یعنی اینها عبادت، اینها مقصود خداست. مثل که شما مثلا یه گلدون رو که آب میدی، آب به خاک هم میخوره، مثلا به علف هم میخوره، یعنی مقصود چیه؟ اون گل اصلیه، اون گل اصلی مقصود توه. خداوند همه عالم رو آفریده ولی مقصود اصلیش اهل بیت. این طور اصلا این مدلی است علت غایی یا نه؟ یا خداوند همه عالم رو آفریده که همه عالم به سمت اهل بیت حرکت کنن؟ اینم یک نوع تبیین از علت غاییه. علت غایی به چه معنا؟ خودش باز باید فهمیده بشه. اینا جملات مبهمه، کلمات مبهمه، باید بسط داده بشه. ببینیم اگر بسط داده بشه در اینها غلو راه داره نداره؟ اصلا میتونه کسی علت غایی رو به یک نحوی توجیه کنه و تبیین کنه که بشه غلو؟ غلو در ناحیه علت غایی معنا داره یا نه؟ یا معنا نداره؟ در ناحیه علت فاعلی معنا داره یا نداره؟ که کننده کار هستن. اگه معنا داره به چه معنا، معنا نداره به چه معنا؟ کار داره، اینا کار آسانی نیست همچین این راحتی. ولی خب اجمالاً هم علامه مسیح هم فتونی هم خیلی بزرگان دیگه علت غایی بودن اهل بیت رو پذیرفتن، علت غایی کل خلقت. حالا علت غایی به چه معنا؟ تقریبا به این معنایشو میگه، و انه مطاع سایر المخلوقین به امر الله. اهل بیت مطاع سایر مخلوقین هستن به امر الله. سوال، چرا این غلو نیست؟ چرا شما اگر قائل بشید که کل شی از اهل بیت اطاعت میکنن، آیا این چیز غیر از علت فاعلیه؟ سواله. ببینید با نکات ارزشمنده ها، ببینید فکر بکنیم. شما میگید آقا ما قبول داریم کل مخلوقات مطیع اهل بیتن، اهل بیت مطاع کل مخلوقاتن. میگیم یعنی چی؟ میگی یعنی اگه اهل بیت به هر چیز دستور بدن بر او اطاعت واجبه. خب اگه اطاعت تکوینی باشه چی؟ که خود ایشون گفت، علامه عسی هم میگه و گفته و میگه، الان علامه عسی گفتن که جعلهم مطاعین فی الارض والسماوات یطیعهم کل شی حتی الجمادات. جمادات اطاعت میکنن از اهل بیت باذن الله. الان ایشون هم همینو میگه. قبلا هم گفتی که ما در فصلهای قبل، الان جلسه چندیم؟ 79 ایم. تو اون جلسات بس علت غایی مطرح شد خیلی قبل، شد جلسه 20 30 بود 40 بود نمیدونم که. جمادات از اهل بیت اطاعت میکنن یعنی چی؟ یعنی امام اگر به سنگ بگن طلا بشو میشود. این یعنی این اطاعت میکنن یعنی چی؟ مثلا امام اگه به سنگی بگن از جا بلند شو، این سنگ واجبه برش و بلند میشه، واقعا بلند میشه. امام به نقش پرده بفرمان ای اسد الله خذ عدو الله، به این نقش پرده بشو شیر اینو بخور، به شیر بگن ساکت باش آرام باش، مثلا رام باش منو نخور اونو بخور. این کارا، اینها فاعلیت نیست، مدخلیت ندارن اهل بدن در انجام این کارا. مدخلیت دارن، مدخلیت دارن دیگه. یا نه امام باز به یک ملکی میگن، ملکی انجام میده، اونم باز امام به اون میگن، تشریفاتی میگن. مطاع بودن کل خلق چطور غلو نیست؟ با چه بیانی غلو نیست؟ چطور شما اهل بیت مطاع کل خلق باشند را و به اذن الله تصرف در کل شی میتوانند بکنند را غلو نمیدانید و مشکلی با ناحیه فاعلیت خدا ندارید و تعارضی با لا حول ولا قوه الا بالله نداره، اما رزق دادن داره؟ چرا رزق دادن چه مشکلی داره؟ مثلا در رزق دادن چه اتفاقی میفته؟ اگر من به اذن الله با قدرت و علم و اراده و اختیاری که خدا بهم میده و همراهی خدا میکنه برم رزقی در بیارم و بذری بپاشم و بعد خدمت شما عرض کنم درختی درست بشه، از اون درخت میوهی بردارم بزن و بچم بیارم بدم، یا برم کار کنم پول در بیارم از با اون پول برم چیز بخرم، قرآن فرموده تو رازقی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، رزق زن و بچه بر عهده پدر است، مولود له یعنی مولود مال اوست، بچه ولادتش با پدره، رزق این زن و بچه با کیه؟ بر عهده پدره. حالا اگه کسی 4 تا خانواده رو میتونه، یک مردی باشه ثروت داره میتونه 4 تا زن بگیره، 4 تا خانواده هم اداره کنه، 10 تا هم مثلا ازدواج موقت کنه، 100 تا هم خانواده زیر پوشش بگیره، میتونه این کار کنه، آیا رزق اونا خدا به وسیله این داره میرسونه یا نه؟ خب اینجا با رازقیت خدا تعارضی داره، تنافی داره. چطور اگر اهل بیت بشن یک دفعه میشه تعارض خلوف؟ بله، یک حرف اینجا میمونه که بگن روایات فرمودن ما نیستیم. بله میشود ما رازق کل خلق باشیم اما نیستیم. خب اینجا باید بحث میکنیم، اونجا حرف داریم، اونجا مطلب مطرح خواهیم. من میخوام نتایج مطالب رو فکر بکنید، نمیخوام فقط بخونم رچم برم. فکر بکنید اهل بیت مطاع کل خلق هستن و کل خلق مطیع اهل بیت هستن، زل کل شیء لکم، چطور غلو نیست؟ چه تبیینی براش داریم که غلو نیست؟ کل اشیا مطیع شما هستن، کل اشیا. این دعای اول صحیفه سجادیه، این قسمتش خیلی مهمه. الحمدلله الذی جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع خلق، جمیع الخلق. سپاس مخصوص خدا به ما فضیلت داد و ما را مالک بر جمیع مخلوقات قرار داد. ما مالک جمیع مخلوقات هستیم. این غلوه. اگه اهل بیت بگیم مالک کل شیئه، یعنی دیگه خدا مالک نیست؟ یعنی خدا مالکیت رو به اهل بیت تفویض کرده، خودش کنار رفته؟ نمیشه خداوند مالک باشه و این مالکیت رو به اهل بیت تفویض بکنه به معنایی که کفر نباشه، غلو نباشه، درست باشه و اهل بیت مالک باشن حقیقتاً؟ فکل خلیقته ای منقاطت لنا به قدرته، به قدرت خدا کل خلق منقاد ماست، کل خلق مطیع ماست. و سائرتون الا طاعتنا به عزته، و کل خلق مطیع ماست، هم رام ماست هم مطیع ماست. یا همون تعبیری که عرض کردم که زل کل شیئن لکن، کل اشیا زلیل شما اهل بیت هست. اینا چطور غلوف نیست؟ اینا مگه خداوند صفت مطاعیت نداره؟ مگه لا حکم الا لله نیست؟ چطور اونجا حکم مال خداست و مطاعیت هم مال خداست اما خداوند اهل بیت رو طوری قرار داده کل خلق مطیع اهل بیت باشن و کفر نیست؟ خداوند مالک کل شیئه اما اهل بیت رو طوری قرار داده اهل بیت هم مالک کل شیئه، شرکتی هم پیش نمیاد، شریک خدا هم نمیشن، غلوف هم نمیشه. اون سر مطلب رو حالا خواهیم گفت انشاءالله. میخوام توجه به این نکات باشه. داریم میخونیم پس علت غایی بودن رو قبول کردن، این که اهل بیت مطاع کل خلق و امر الله هستن، حتی فی المعاد ایشون میگه، نه فقط الان، نه در بنده اضافه میکنم، در عالم زر، در عوالم قبل، در دنیا و حتی در معاد و در محشر. خیلی اینو داشته باشید. حالا ایشون میخواد یک دلیلی بیاره در تایید علامه مجلسی. ایشون می‌فرماید که تبرسی در این مقام در احتجاج نقل کرده یک حدیثی که جماعتی از شیعه اختلاف کردن در تفویض خداوند امر خلق و رزق را به اهل بیت، اختلاف کرده بودن که آیا خداوند امر خلق و رزق را به اهل بیت تفویض کرده است یا نکرده است. فقال جمعون، یک گروهی میگفتن که خداوند اهل بیت را قادر بر این مطلب کرده و امر خلق و رزق را بر اهل بیت تفویض کرده، پس اهل بیت خلق کردن و رزق دادن. و گروه دیگر میگفتند هازا محالون. دقت کنید دلیل اونها و حرف اونها رو. دلیل گروه دوم که میگفتن اهل بیت خالق و رازق نیستن این بوده، دقت کنید، میگفتن هازا محالون لا یجوز علی الله، جایز نیست بر خدا، محال شدنی نیست که خدا خلقت رو تفویض کنه به اهل بیت بیافرند. چرا؟ لأن الاجسام لا یقدر علی خلقها غیر الله، چون غیر خدا هیچکس قادر بر خلقت جسم نیست، نمیتونه کسی جسم بیافرینه. حالا دقیقا منظورشون چی بوده نمیدونیم. فاستقرت آراهم، اینا با هم به اختلاف خوردن و با هم دیگه گفتن آقا رجوع کنیم، با هم دیگه قبول کردن به محمد ابن عثمان نائب امام زمان علیه السلام، بریم به ایشون مراجعه کنیم ببینیم چی میگه، چون او طریقه به صاحب الامر بود. فکتبو الی، پس نامه ای نوشتن به سوی ایشون. فخرج الیه من جهته ای، از جانب محمد ابن عثمان نامه ای آمد بیرون. فیه توقیع، در یک توقیع بود از آقای امام زمان ظاهرا. حضرت نوشته بودن ان الله تعالی هو خلق الاجسام، خدا اجسام را آفرید. و قسم الارزاق، خدا رزقها را تقسیم کرد. لانه لیس به جسم، چون خداوند جسم نیست. ولا حال فی جسم، خدا در جسمی هم حلول نکرده است. لیس که مثل ایشه، هیچ چیز مثل خدا نیست. و هو سمیع البصیر، و خدا سمیع بصیر است. خب پس نقش اهل بیت چی است؟ اما الائمه فانهم یسالون الله، پس اونها از خدا درخواست میکنند، فیخلق، خدا خلق میکند. و یسالونه فیرزق، پس از خدا درخواست میکنند، بازم خدا رزق میدهد. ایجابا لمسالته و اعظاما لحقه، خداوند مسئلت و دعای اهل بیت را مستجاب میکند و حق اهل بیت را تعظیم میکند. مرحوم فتونی میفرماید که یعنی اقول، یعنی ای یسالون شفاعتا او لاظهار المعجزه کما بینا آنفا، یا اهل بیت از باب شفاعت درخواست میکنن که خدای ما شفاعت میکنی مثلا فلانی بچه دار بشه مثلا، یا برای اظهار معجزه، یعنی اعظاما لحقه یعنی برای معجزه که ما به خاطر که اثبات کنیم امام هستیم یک کار خدایی به قول معروف میخواد از ما سر بزنه، از خدا درخواست میکنن که خدای برای اینکه معلوم بشه ما امام هستیم تو این مرده را زنده کن، بعد خدا مرده را زنده میکنه، این طور همچین حالتی. خب دیگه واقعا از عجایب این مطالبی که علامه مجلسی فرموده و آقای فتونی فرموده، خیلی عجیبه اینطور تبیین، برای بنده که اصلا قابل هضم و قابل قبول نیست به این شکل. خب دقت کردین که در این حدیثی که خوندیم ناظر بود اختلاف رأی اون دو گروه در مقام جسمانی اهل بیت، یعنی همین بدن ما، لذا فتونی هم برد رو همین بدن ما، یعنی مقام بشری ما. امام دعا میکنه خدا میدن، امام نمیدونم درخواست میکنه معجزه میخواد بکنه، میگه خدای معجزه رو صادر کن که این تو ناظر به این مقاماته، در حالی که موضوع تفویض خلق و رزق در کل عالمه، یعنی کل عوالم، مثلا قبل خلقت اجسام ارواح و اینا همه رو صحبت در خلقت کل بوده، اما جواب برای کجا آمد؟ برای مقام جسمانی. و در مقام جسمانی مشخصه که امام در مقام بشری خالق اجسام نیست، اینکه بدیهی است مشخصه. حالا اینا همه باید صحبت بشه. و در روضت الواعظین از کامل ابن ابراهیم میگه وارد شدم بر آقای امام عسکری علیه السلام تا از در مورد تفویض از او سوال کنم، پس سلام کردم و نشستم که ناگهان یک جوانی، یک فرزندی که مثل پاره ماه بود، حدود 4 سالش بود، وارد شد، خیلی زیبا، و فرمود، اون نوجوان که میشه امام زمان علیه السلام، اون کودک، ایشون فرمود یا کامل، ای کامل، جئت الی ولی الله و حجته، آمدی پیش ولی خدا و حجت خدا، تسأله عن مقالة المفوضه، سوال کنی از مقاله مفوضه، آمدی از قول مفوضه سوال کنی، کذبو، دروغ میگن مفوضه، باطل میگن، حرف غلط میزنن، اعتقاد باطلی دارن، بل درست چیه؟ بلکه بل قلوبنا اوعیتن لمشیت الله، قلوب ما وعاها و ظرفهایی برای مشیت خدا هست و خداوند میفرماد و ما تشاؤون الا انشاءالله الخبر. این هم که این بخش. خب این هم که معلوم نبود اصلا این حدیث چی هست، چرا؟ چون ما الان دقیقا باید ببینیم مفوضه چی میگفتن که کذبو، کدوم مفوضه؟ این کامل ابن ابراهیم منظورش چه کسانی بوده، چه اعتقادی بوده که اونا قائل به چه نوع تفویضی بودن؟ آیا اونها قائل بودن که نور امام قبل خلقت کل شی آفریده شد، بعد خداوند به وسیله نور امام اشیا را آفرید و به وسیله نور امام رزق را تقسیم می‌کند و به وسیله نور امام روح و احیا و اماته و امثال اینها را نازل می‌کند و به وسیله نور امام ملائکه را تکریم میکند و اذن میدهد و امثال اینها، اینها به واسطه نور امام بوده و خدا در آن به آن داره افاضه میفرماید و آن به آن داره مدد میدهد و اون نور مستقل از خدا نیست، در یک چشمه هم زدن. آیا اینطور قائل بودن و امام فرمود دروغ میگن، یا نه اونا قائل بودن مثل همون ماشین کوکی که مثال زدم، خدا آفریده رفته کنار، اهل بیت دارن میآفرینن، میگن نه دروغ میگن، کذبو، قلوب ما ظرف مشیت خدا، دائما مشیت خدا در قلب ما در رفت آمده، مستقل از مشیت خدا که ما نیستیم که. خب کدوم بوده؟ این باید یکی یکی این مسائل معلوم بشه. این قسمت اول تفویض در کلام علامه مجلسی. تفویض اول پس چی بود؟ در خلق و رزق و احیاء و اماته و تربیت، که ایشون توضیح داد که به این معنا به اون معنا اینا. حالا البته مرحوم فتونی بخش از کلام علامه اصول به نظرم نیاورده، حالا جلسه دیگه من نگاه کنم خود متن رو، متن علامه رو. از ثانی، حالا دومی چی هست؟ دومی تفویض در امر دین هست. تفویض در امر دین، علامه اصول فهمیده اینم محتمل دو بچه. یک، خداوند تفویض کرده باشد به پیغمبر و ائمه عموماً همه امور را که حلال بکنن هرچه میخوان و حرام بکنن هرچه میخوان بدون وحی و الهام یا تغییر بدهن آنچه که بهشون وحی شده با آراء خودشون و هزا باطله. خب این که باطله، این تفویض باطله. بگیم خدا مثلا اهل بیت آفریده، گفتید برید هر کار دوست دارین بکنید، هرچی میخواین عوض کنید، نه وحی بهتون میگم، نه الهامی، نه علمی، نه هیچی بهتون نمیدم، خودتون دین بس کنید. خب این که باطله. یا مثلا من میگم مکه باشه قبله، شما با آراء خودتون عوض کنید، تفویض شد هر جا دوست دارین مثلا قبله باشه فلان، یا نماز هر طور میخواین. خب این که لا یقول به عاقل، خود الله میگه همش عاقلی همش حرفی نمیزنه. فان النبی، چون پیغمبر اکرم، کان ينتظر الوحی ایاما کثیرا لجواب سائل، گاهی میشد پیغمبر برای جواب یک سائل چند روز منتظر وحی میموندن، پس نیاز به وحی دارن. ولا یجیب من عنده، به کسانی که نزد پیغمبر بود جواب نمیداد. و خداوندم فرموده و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از جانب خودش حرف نمیزنند، فقط وحی است. و ثانیه ما، پس تفویض اول تفویض خلق و رزق و احیا و اماته و تربیت بود، تفویض دوم تفویض امر دین هست. تفویض امر دین که الان درش هستیم دو وجه داره، یک وجه که اهل بیت مستقل برای خودشون وضع کنن یا تغییر بدن، دومیش این است که خداوند زمان تفویض دین به اهل بیت به این معنا، به پیغمبر به این معنا که خداوند پیغمبر رو به کمال رساند و وجود پیغمبر رو طوری قرار داد که پیغمبر چیزی از اشیا رو انتخاب نمی کند مگر آنچه که موافق حق و ثواب است، و به خاطر پیغمبر و به ذهن پیغمبر و به قلب پیغمبر چیزی وارد نمی شود که مخالف مشیت با خدا باشد در همه ابواب. وقتی پیغمبر اینطور هست، تفویض کرد به او تعیین بعض امور دین مثل زیاد کردن در نماز یا تعیین نوافل در نماز یا روزه یا امثال اینطور امور رو که در بعضی از موارد مثلا وجود پیغمبر بسیار بسیار الهی است، نورانی است، کامل است، چنین است، چنان است. خب خدا میفرماد که شراب حرامه، پیغمبر میفرماد که همه مسکرات حرامه. چرا پیغمبر فرمود همه این مسکرات حرامه؟ چون وجود پیغمبر رو خداوند به کمالی رسونده بود که پیغمبر در وجودش چیزی که منافی با مشیت خدا باشد وارد نمیشه. لذا وقتی پیغمبر از چیزی بدش میاد، یعنی خدا بدش میاد. به این معنا. حالا سوال اینه که اگر اینجا کامل باشه چی؟ یعنی همینجا وجود پیغمبر، همون نور، نور اول، اینقدر کامل باشه که اصلا هر چی میگه حلاله واقعا موافق رضایت پروردگار، هر چی میگه حرامه، یعنی تمام ادیان بشه تفویض شده است به پیغمبر، تمام ادیان. ایشون در بعضی امور پذیرفت دیگه، با یک بیانی پذیرفت، پس دیگه شرک نیست. در همون مقداری که ایشون پذیرفت شرک نیست، کفر نیست، تفویض باطل نیست، عقل دلیلی بر بطلانش نداره، بلکه روایت هم داریم. حالا اگه اینو وسیع‌تر کنی، وسیع‌تر کنی بگیم همه امور تفویض شده، همه امور دین تفویض شده است به پیغمبر، بلکه همه امور همه ادیان تفویض شده. چرا؟ چون وجود پیغمبر به طوری است که اصلا چیزی غیر از حق از او صادر نمی شود. یه همچه حالتی آیا اشکال داره یا نه؟ اینا رو کم کم بهش می رسیم حالا. و غیر ذلک مما هو مذکور فی موضعه، اظهارا لشرفه، برای اظهار شرافت پیغمبر و کرامت پیغمبر نزد خدا این کار رو خدا کرده. ولم یکن اصل التعیین الا بالوحی، ولم یکن الاختیار الا بالالهام. پس اصل تعیین دین با خدا بوده، وحی می شده، اما اون چه که پیغمبر بهش تفویض شده بوده و پیغمبر اختیار می کرده با الهام بوده، بازم یک نحوه وحی بوده، یعنی بالاخره پیغمبر در هیچ حالتی مستقل از خدا نبوده. سپس خداوند تأکید می کرد آن چه که پیغمبر اختیار می کرد را با وحی، یعنی پیغمبر به قلب مبارکشون خطور میکرد کل مسکرات باید حرام باشه، خدا وحی میفرستاد کل مسکرات حرامه، درسته، بعد پیغمبر اعلام میکردن. تفویض به این معنا رو ایشون دارن میگن، کلام الله معلوم باشه چی است. بعد ایشون میفهمند ولا فساد فی ذلک عقلن، عقلن هیچ مشکلی ندارد که خدا موجودی را بیافریند اینقدر نورانی و کامل، بعد اصل دین را به او وحی بکند، بعد اضافه بر اون اصل دین، این وجود نورانی کامل یک چیزهای اضافی هم بخواهد. بعد خدا وحی بفرسته بگه اون چیزهای اضافی که خواستی درست بود، اونا هم جزء دین بشه. بعدشون میگه وقد دلت النصوص المستفیزه علیه ایزن، ما احادیث مستفیزه ای داریم که دلالت بر این نحوه از تفویض دین به پیغمبر اکرم شده. در بسایر و درجات به اسانید عدیده از آقا امام صادق حضرت فرمود خداوند تأدیب کرد نبیش را حتی قومه علی ما اراد، تا اینکه پیغمبر را قوام بخشید بر اون چیزی که خدا اراده میکند. یعنی انقدر پیغمبر محکم شد که چیزی غیر از کامل شد و محکم شد و نورانی شد که چیزی غیر از اراده خدا نمیخواد. سپس تفویض کرد به پیغمبر اکرم امر دین را و فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوز الله الی رسوله فقط فوزه الینا. هر چی هم خدا به پیغمبر تفویض کرده به ما تفویض کرده. این هم دیره بود. و در تفسیر عیاشی از جابر میگه من نزد آقای امام باقر این آیه رو خوندم که لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی از امور دست تو نیست، لیس لک من الامر شیء. امام فرمود بلا والله، چرا؟ خیلی چیزا دست پیغمبره. ان له من الامر شیئا و شیئا و شیئا، خیلی چیزا رو پیغمبر انجام داده، چطور هیچ چیز دست پیغمبر نیست؟ و حدیث رفت جلو تا جایی که میاد تفسیر آیه به این که مراد به امر اینجا امارت امیرالمومنین بوده. لیس لک من الامر یعنی از امیرالمومنین یا امیرالمومنین چیزی دست تو نیست، خدا تعیینش کرده. اینکه کی اعلام بکنی، چه کار بکنی، چه کار نکنی، اینا دست تو نیست، این امر دست تو نیست، حالا همینا باید معنا بشه، ولی سایر امور دست پیغمبر است. بعد امام اینطور فرمود، فرمود کیف لا یکون له من الامر شیء، چطور چیزی از امور نزد پیغمبر نباشد و به دست پیغمبر نباشد؟ و قد فوز الله الی، در حالی که خدا امر دین را تفویض به پیغمبر کرده به این که ان جعل ما احل فهو حلال و محرم فهو حرام. خدا اینطور قرار داده که هرچه پیغمبر هر چیزی را حلال بکن حلال می شود و هرچه را حرام بکن حرام می شود. و خداوند فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد علامه می فرماید که اخبار در کافی و غیر کافی زیاد است. می رسیم به وجه سوم و چهارم و پنجم و ششم که انشالله جلسه آینده هم خلاصه از اون چه گفتیم بیان خواهیم کرد انشالله در جلسه آینده، هم ادامه کلام علامه مجلسی و سایر انواع و معانی تفویض رو بیان خواهیم کرد، کلام نهایی مرحوم فتونی رو هم بیان خواهیم کرد انشالله، یک جلسه هم به حقیقت تفویض و اون جنبندی کلی که خودمون به لطف خداوند بهش رسیدیم و فهمیدیم اون را بیان خواهیم کرد انشاءالله در جلسه بعدش فکر میکنم و پرونده این بس تمام میشه و وارد بحث کلمات خواهیم شد انشاءالله. دو سه جلسه دیگه انشاءالله میرسیم به اون بحث کلمات که خیلی بحث زیبا و شیرینی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.